أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعاف وَيَمْلَأَ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خیر مقدم عرض میکنم به برادران و خواهران گرامی و عزیز که در این ایام مبارک و میمون میلاد خاتم الاوصیا بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قدم رنج فرمودید و به مجلس خودتون جلسه ذکر و عرض ارادت و معرفت آموزی از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تشریف آوردید. امیدواریم به برکت این مولود خجسته و این ایام میلاد مبارک در این لحظات و دقایقی که در حضور شما هستم، خدای متعال اون چه که زمین ساز تقرب ما به سوی خدای متعال و نزدیک شدن ما به قله‌های بلند کمالی که اهل بیت عصمت و طهارت برای دوستانشون در نظر داشتن، انشاءالله خدای متعال اونها رو به قلب من الهام کنه، به ذهن بنده بیاره و به زبانم جاری کنه و همه ما رو از اون منتفع بگردانه انشاءالله. حقیقتا این که چه بگم برام روشن نیست. یه مروری میکردم تو بحثهایی رو که میشه در چنین مناسبتی مطرح کرد، دیدم اقیانوس عظیمی است و به کدوم گوشه ساحل این اقیانوس ما سر بکشیم واقعا برای خود من روشن نبود. سپردم اینان رو به خود حضرت بقیت الله، انشاءالله خودشون زمام سخن رو به دست بگیرند و ما رو به همون سمتی که مورد رضایت خودشونه و بیشتر مورد نیاز جمع ماست هدایت بفرمایید. خب بحث ذکر رو داشتیم. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث رو شنیدیم که منسوب به اون حضرته که فرمودند من احب شیئاً اکثر ذکره، کسی که چیزی رو دوست بدارد زیاد از او یاد میکنه. همینطور این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام رو شنیدیم که فرمود من احب شیئاً لهج بذکره، کسی که چیزی رو دوست بدارد در زبان هم زیاد او رو نام میبرد و یاد میکند. خب امام زمان علیه السلام محبوب دل شیعیان و ارادتمندان اون بزرگواره. امام کاظم علیه السلام در مورد امام عصر ارواح نافدا فرمودن یغیب عن ابصار الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره، فرمودن شخص او از دیدگان مردم مخفی میشه، پنهان میشه، اما یاد او از دل مؤمنان غایب نمیشه. لحظه ای دل هیچ مؤمنی از یاد مولای خودش غافل نیست. امام عسکری پدر بزرگوار حضرت مهدی که جا داره تولد این فرزند رو به این پدر بزرگوار و به مادر بزرگوارشون حضرت نرجس خاتون سلام الله علیهما تبریک عرض بکنیم، امام عسکری به خود حضرت مهدی ارواح نافدا فرمودن وعلم ان قلوب اهل الطاعه والاخلاص نزع الیک مثل الطیر الی اوکارها. فرمودن پسرم مهدی بدان که قلوب اهل طاعت و اخلاص، دلهای اهل فرمانبری از خدا و تنها خدا خواهی، قلوب این کسان مثل پرندگانی که به سوی آشیانه هاشون پر می کشن و در بیرون آشیانه قرار و آرام ندارن، دلهای مؤمنان مخلص و فرمانبر خدا هم این گونه به سوی تو پر می کشه و متوجه توست. لذا حضرت مهدی ارواح نافدا محبوب دل مؤمنانه. همه چیزهایی که دوست داشتنی است به خاطر ویژگی‌های دوست داشتنی است که در اون چیز وجود داره و حضرت مهدی ارواح نافدا تبلور همه دوست داشتنی هاست در حد کمال و اطلاق او. هر خلق حسنی، هر سجیه نیکی، هر خصال شایسته‌ای، هر رفتار پسندیده‌ای، هر معرفت بلندی، هر کمال متعالی، هر چه که تصور کنیم یک پارچه در اون بزرگوار محقق و حضور داره. لذا اگر کسی توجهی به اون حضرت پیدا کنه، معرفتی نسبت به اون حضرت پیدا کنه، راهی جز دل باختن به اون حضرت نخواهد داشت. چون چنان دل رباست همه ابعاد وجودی اون حضرت که محال است کسی بتواند عارف و آشنای با جلوه ای از جمال اون بزرگوار بشه و از دام محبت اون حضرت بتونه بگریزد. اگر گاهی اوقات کم توجهی میبینیم ناشی از کم معرفتی است. اگر شناخت شناخت کامل و شایسته‌ای باشه، گرچه شناخت کامل و در حد کمال در مورد معصومین صلوات الله علیه مجمعین در دسترس ما نیست، اندیشه بشر کوچکتر و کوتاه‌تر از آن است که به بلندای قله کمال اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین پر بکشن. اما در همون حدی که در ظرف معرفتی بشر می گنجه از کمالات اون بزرگوار، اگر می بینیم بی توجهی هست، مال اینه که همون حد معرفت رو هم غالبا محرومیم ازش. خب معرفت حجت خدا، ولی اعظم خدا، امام عصر ارواح نافدا، یه امر واجب مسلمه و شرط مسلمانی است، شرط اسلام است. اگر اون پیامبر بزرگ الهی به فرزندانش فرمود ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر در حالی که مسلم باشید، پیغمبر اکرم فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتت الجاهلیه، میتت الکفر و النفاق. کسی که بمیرد و نسبت به امام زمان خیشتن معرفت نداشته باشد، بی بهره از اسلام مرده، مسلمان نمرده. او به مرگ دوران جاهلیت، به مرگ کفر، به مرگ نفاق از دنیا رفت. پس اگر بخواهیم مسلمان از دنیا بریم به فرموده اون پیامبر بزرگوار که در قرآن نقل شده، راهی جز کسب معرفت نسبت به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا برای ما وجود نداره. امام باقر علیه السلام فرمود من مات و لیس له امام فموته میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد، مرگ او مرگ دوران جاهلیت است. ولا یعذر الناس حتی یعرفوا امامهم، و مردم معذور نیستند، این عذر از احدی پذیرفته نیست که امام خودش رو نشناخته باشد. و من مات و هو عارف لامامه لا یزره تقدم هذا الامر او تاخره. فرمود کسی که معرفت نسبت به امام رو کسب کرده باشه، عارف به امام زمان خیشتن باشد، این که ظهور حضرت مهدی سریع و زود اتفاق بیفته یا به تأخیر بیفته و فاصله ای طول بکشه تا ظهور اون حضرت، زیانی به او نمی بخشه. یعنی همه فواید و بهره های ظهور رو چنین فرد عارفی می برد. چون حالا انشالله اشاره خواهیم کرد که غیبت مال جهل ماست و الا امام غایب نیست، امام حاضر و ظاهر است، ما این که غایب و نابیناییم. پس کسی که به معرفت رسید، از پشت حجاب غفلت و جهل بیرون آمد، ظهور برای او اتفاق افتاده، بنابراین همه بهره ها رو خواهد برد. در نتیجه اینکه ظهور کلی و عمومی در جهان خارج دیر یا زود اتفاق بیفته، در مورد او تأثیری نخواهد داشت. او در غیبت زندگی نمی‌کند. او یک لحظه هم از امام خودش غافل نیست. به قول یکی از بزرگان که فرمود، یکی از عرفای بالله فرمود، اگر یک لحظه این چشمان من جمال بیمثال حضرت مهدی رو نبینه، دیگه اون لحظه این چشمها بودنش تو این کاسه زائده و باید بیرون بریزه. چطور ممکنه من یک لحظه بتونم جمال حضرت رو نبینم؟ به هر جا نگاه میکنم او رو میبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. این قامت قیامت برپا کن، این قامتی که قیامت است، خود اون قامت همه جا در تجلی است. اون تا حجاب جهل و غفلت سبب میشه که انسان نتونه از اون جمال دلربای مهدوی بهره ببره. احادیث فراوانی تأکید به مسئله معرفت الحجه دارن. خب حالا بر این اساس واقعا یه سوال جدی، این سوال رو در درون خودمون به خودمون پاسخ بدیم. امر تا این حد حیاتی رو ما چقدر روش سرمایه گذاری کردیم؟ چقدر تا حالا زمان گذاشتیم برای کسب معرفت نسبت به امام عصر ارواحنا؟ چقدر قدم برداشتیم؟ چقدر درس آموختیم؟ چقدر مطالعه کردیم؟ چقدر اندیشیدیم؟ چقدر قدم برداشتیم برای معرفت امام زمان خودمون؟ فردای قیامت وقتی ما مورد سوال قرار میگیریم در مورد معرفت الحجه چه خواهیم؟ اگر این یک واجب عینی است که به هیچ وجه این واجب از روش احدی از مسلمان ها برداشته نمیشه، آیا واقعا ما اونگونه که شایسته بود این واجب رو به جا آوردیم؟ قدم برداشتیم در مسیر؟ در حال امیدواریم توجه ما نسبت به ساحت قدس مهدوی محدود به ایام نیمه شعبان نباشد. چه درس آموزی در مکتب معرفت حجه و چه دلدادگی و نرد عشق باختن با اون بزرگوار و رفتار عاشقانه و احساس عاشقانه نسبت به اون حضرت داشتن. هیچ کدوم اینها زمانش محدود به ایام نیمه شعبان که نیست. انشاءالله خدای متعال عنایت کنه، همونطور که در روایت خوندم براتون که امام عسکری علیه السلام فرمود قلوب مؤمنین مثل پرنده هایی که به سوی آشیانه هاشون پر می کشن، به سوی امام عصر ارواحنا فدا پر خواهد کشید. انشاءالله اینجوری باشه، یعنی جدای از توجه به حضرت مثل پرنده بیرون از آشیانه بیقرار باشیم و هنگامی که با یاد حضرت زندگی میکنیم، اون لحظه ها لحظه های آرامش و نشاط و لذت و شیرینی برای ما در زندگی باشه. حالا با این مقدمه به کدوم یکی از ساحت‌های معرفت الحجه بپردازیم واقعا خودم متحیرم. من یه اشاره‌ای بکنم برخی از ساحت‌هایی که میشه بهش پرداخت. مسئله مهدویت یک زاویه آشنا شدن باش، در واقع بررسی این تفکر است در بین بشر در طول تاریخ. اقوام و تمدن‌ها خالی از اعتقاد به یک منجی در پایان تاریخ نیستند. هیچ قومی، هیچ تمدنی در روی زمین پیدا نمی‌کنی مگر اینکه یک آینده درخشانی رو در پیشاروی خودش انتظار می‌کشه. این از یک منظر. از منظر دیگه اعتقاد به مهدی در ادیان و آیین‌های رایج در بین بشر، چه آیین‌هایی که ریشه آسمانی دارند، چه حتی آیین‌های معنوی که ریشه آسمانی ندارند، دین‌هایی که ما ریشه آسمانی براش قائل نیستیم، مثل مذاهبی که در بین هندی‌ها رایجه، مذاهب بسیار متعددی است دیگه، می‌دونید اونجا سرزمین تنوع ادیان و مذاهب. در قالب کتاب‌های اعتقادی این مذاهب با اینکه ریشه آسمانی نداره جلوه مسئله مهدویت را آدم می‌بینه. ادیانی که ریشه آسمانی داره، لااقل اون ادیانی که کتاب‌های اونها ولو حالا نه به صورت کامل و دست نخورده امروز در دست رسه، مثل دین یهود، مثل دین مسیحیت. کتاب‌های آسمانی اینها رو نگاه کنید، تورات رو نگاه کنید با صفرها و کتاب‌های ملحق او، مثل زبور داوود، مثل کتاب‌های مشابه او. در تمامی این کتاب‌ها بشارات متعددی بر ظهور یک منجی در پایان تاریخ هست. در انجیل و در رساله‌های ملحقه او مثل مکاشفات یوحنا و امثال اینها نگاه کنید، می‌بینید بشارت بر ظهور پسر انسان به تعبیر انجیل در آخر الزمان هست. و جالبه قاموس کتاب مقدس که جیمز هاکس امریکایی این کتاب رو نوشته، کشیش مسیحی، جیمز هاکس صریحاً میگه در کتاب مقدس بشارت بر آمدن پسر انسان هست و در موارد بسیاری مشخصاتی که برای پسر انسان آمده قابل تطبیق بر مسیح نیست، شخص دیگری غیر از مسیحه. این حرف ما نزدیم، این حرف توی کتاب قاموس کتاب مقدس جیمز هاکسه. بعد مهدویت به عنوان یک عقیده اسلامی که اختصاصی به شیعیان نداره قابل توجهه. عقیده به حضرت مهدی ارواحنا فدا در بین اهل سنت هم به استواری عقیده به حضرت مهدی در بین شیعه است، با یه تفاوت‌های جزئی که عرض می‌کنم. چون اولا آیاتی که در قرآن هست راجع به مسئله مهدویت، قرآن مشترک بین شیعه و سنی است. ثانیا احادیث بسیار زیادی اهل سنت از رسول خدا در کتب معتبر روایی خودشون مثل صحاح سته نقل کردن که صراحت در بحث حضرت مهدی ارواحنا فدا داد. از پیغمبر اکرم نقل کردن که رسول خدا فرمود من انکر خروج المهدی فقط کفر، کسی که انکار کند قیام حضرت مهدی رو این کافر مسلمان نیست. این اهل سنت نقل کردن. یا این حدیث معروفی که همتون شنیدی در صحاح ستم هست که پیغمبر اکرم فرمود لولم یبغ من الدنیا الا یوم واحد لتبر الله عز و جل ذلك اليوم حتی یبعث فیه رجلا من بلدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. فرمود اگر حتی یک روز بیشتر از عمر دنیا باقی نمانده باشد، خدا همون یک روز رو اونقدر طولانی می کند که در اون روز یکی از فرزندان من رسول الله که نامش نام من و کنیه او هم ابوالقاسم، همون کنیه من است، اون مرد رو به قیام مأمور می کند و او بر می خیزد، به پا می خیزد و جهان رو در حالی که از ظلم و جور پر شده پیش از او، از عدل و داد آکنده می کنند. فراوان احادیث اهل سنت نقل کردن. حالا کسی از عزیزان دلش بخواد اینا رو آشنا بشه، کتاب های متعددی نوشته شده. یک کتاب بسیار ارزشمند حدیثی که حضرت آیت الله صافی گلپایگانی سالهای طولانی قبل در واقع این کتاب رو جمع آوری کردن به نام منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر، کتاب بسیار ارزشمندی است. احادیث بسیار زیادی در مسئله مهدویت از منابع بسیار معتبر اهل سنت جمع آوری کرد. تنها این نیست که در کتاب‌های حدیثی اهل سنت احادیثی راجع به حضرت مهدی وجود داره. دانشمندان بسیار بزرگ و صاحب نام اهل سنت در طول تاریخ کتاب‌های مستقلی در بحث مهدویت تألیف کردند. کتاب‌های بسیار زیادی وجود داره. گفتم الان نمی‌خوام وارد بحث تفصیلیش بشم، ولی این کتاب‌ها رو یک به یک معرفی می‌کردم. نام این کتاب‌ها الان هست اینجا جلوم هست. می‌خوندم براتون. که ببینید چقدر کتاب دانشمندان بزرگ اهل سنت مستقلن در بحث امام اثر با اونا فدا نمیشتن. به هر حال پس یه بحثم بحث مهدویت در سایر مذاهب اسلام است. بعدم بحث مهدویت در شیعه. روایات و احادیثی که از ائمه اطهار علیهم السلام در مورد حضرت مهدی ارباب اونا فدا رسیده شفافترین و دقیق ترین تصویر رو از اون بزرگوار به دست میده. خب در بحث شناخت حضرت مهدی ارواحون و فدا از منظر روایات شیعه بحث های بسیار زیبا و جذابی وجود داره. چه شناخت نسبت به شخص اون حضرت؟ شاید خیلی دوست داشتنی باشه و شیرین که من اینجا بیام روایاتی که عین یک نقاش چیره دست تمام خصوصیات، یعنی باور کنید همین دیشب من به ذهنم اومد، دیدید که این دستگاه های آگاهی و پلیسی و اینا معمولا یه سری مشخصات از فردی که دنبالش میگردن رو از اشخاص به دست میارن، بعد با او چهره سازی میکنن. من دیدم واقعا با این تکنیک کامپیوتری، با این همه اطلاعاتی که تو این روایت ها هست، میشه واقعا چهره حضرت رو ترسیم کرد. دقیقا خصوصیات صورت حضرت، دندان های حضرت، ابروان حضرت، خال گونه حضرت، گیسوان حضرت، قامت حضرت، سینه حضرت، دست های حضرت، تمام اینا تو روایات آمد. هویت صورت حضرت. از اون طرف سیرت حضرت. احادیث عجیبی در مورد سیرت اون حضرت هست. مکی حضرت، خلق حضرت، رویه حضرت، روش حضرت، این چیه؟ بعد خصوصیاتی مثل مسئله طول عمر امام زمان علیه السلام تو روایات بود. مکرر این بحث مطرح شده، اینکه امام اثر با هنا فدا عمر بسیار طولانی خواهند داشت. البته منحصر به امام زمان نیست، چون عمر طولانی میدونید محال عقلی که نیست. حتی از در بعضی از دانشمندان میگن اون چیزی که غیر عادی است برای بشر مرگه، چون سیستم بدن جوری طراحی شده که دائما داره بازسازی میشه. هر سلولی پیر میشه سلول جوانی جایگزینش میشه. میگن اون چیزی که مرگ رو به بشر تحمیل کرده در واقع فرسایش های محیط، روش های غلط زندگی است، روش های غلط تغذیه است که بشر بر خودش تحمیل کرده او رو از پا در میاره. و الا با این سیستمی که طراحی شده اصلا مرگ بی‌معناست در مورد بشر، چون دائما داره این سیستم خودش رو بازسازی میکنه، نوسازی میکنه. حالا این نظر حالا دانشمندان که نمیخوام وارد اون بحث بشم، چون بحث طول عمر از نظر دانشمندان و علم روز خودش بحثای قشنگی داره که حالا میگم میشه وارد تک تک این بحث ها شد و بحثای شیرینی. اما از نظر یک انسان الهی و معنوی که اصلا این مسئله حله، چون مسئله طول عمر محال عقلی نیست. محال عقلی میدونید اصلا قدرت بهش تعلق نمیگیره، مثل اینکه بگیم مثلا اجتماع نقیزین. خب این محاله همچین چیزی، مثل اجتماع بود و نبود، هستی و عدم، این محال عقلیه. اما طول عمر که محال عقلی نیست که، محال عادیه. یعنی به طور معمول آدم ها اینقدر عمر نمی کنن. خب محال عادی رو اگر مصلحتی ایجاب کنه قدرت خدا میتونه تحققش ببخشه، کمان که در طول تاریخ مکرر این کار رو خدا کرده. همین داستان حضرت نوح علی نبینا و آلهی و علیه السلام که همین الان تو اون روایت اشاره کردیم، 950 سال فقط تو فاصله بعثت تا طوفان بود، از تولد تا بعثت حضرت نوح و از طوفان تا مرگ حضرت نوح دیگه جز این 950 سال نیست. به موجب برخی از روایات 1300 تا 1450 سال عمر حضرت نوح بود. دقت میکنید؟ یعنی بیش از اون عمری که هنوز امام زمان علیه السلام دارد. این دیگه صریح آیه قرآن هم هست، تاریخ و روایت هم نیست که کسی تشکیک کنه که اون 950 سال فاصله بین بعثت و طوفان در خود قرآن آمده. الف سنة الا 50 عام، 1000 سال منهای 50 سال. داستان خضر رو به عنوان نمونه دیگه شما تو قرآن کریم تو سوره کهف دارید. خضر اون پیر اهل معرفتی که دارای علم لدنی بود و موسای کلیم مأمور شد که بره در محضر او و معرفت بیاموزه. خب خضر هنوز هم زنده است. حضرت موسی کی بوده؟ هنوز هم حضرت خضر زنده. تازه اون زمان که حضرت موسی به دیدار خضر رفته همون موقع معلوم نیست عمر حضرت خضر چند هزار سال بوده. با این نمونه قرآن. از این نمونه ها چقدر بیارم؟ داستان حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام. خب عیسی رو میدونید قرآن صراحت داره. میفرماید عیسی رو نکشتن، به صلیب نکشیدن، ولکن شبه لهم ما قتلوا و ما صلبوا ولکن شبه لهم. نه او رو کشتن نه او رو به صلیب کشیدن، کس دیگری رو با او اشتباه گرفتن. که عرض کردم قبلا براتون یهودای اسخریوتی یکی از حواریون عیسی بود که به او خیانت کرد و رفت جای عیسی رو لو داد به یهودی ها و یهودی ها آمدن که عیسی رو بگیرن. به اعجاز الهی قیافه خود یهودا برگشت به شکل خود عیسی شد. یهودی ها اومدن خود یهودا رو گرفتن، یعنی این خائن رو، و هرچی این داد میزد بابا من یهودا من خودم لو دادم جای عیسی رو، میگفتن برو یعفا، یعنی چی ما قیافت میشنزیم تو خود عیسایی، کشیدنش بدم. عیسی رفت به یکی از کرات آسمانی. بنابرای بعضی از اقبال هنوز هم عیسی ابن مریم در اون کره آسمانی داره زندگی میکنه و بنابرای نظر متفقون علیه شیعه و سنی در ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا عیسی ابن مریم از آسمان به زمین میاد و وزیر و معاون حضرت مهدی ارواح نافدا خواهد شد و پشت سر اون حضرت اقتدا خواهد کرد و نماز خواهد خواند. خب این عمر طولانی که در قرآن اشاره شده. داستان یونس پیامبر. حضرت یونس رو بعد از اینکه دیدید طلب عذاب کرد و خدای متعال هم عذاب رو فرستاد برای اون قوم و بعد امر کرد به یونس که قومت رو ترک کن، این عذاب میاد همه رو از بین میبره. یونس سوار کشتی شده حرکت کرد. حالا داستان برگشتن عذاب و اینها دیگه الان فرصت نیست من توضیح بدم چی شد، همتون میدونید دیگه. ولی حضرت یونس وقتی به وسط دریا آمد یه نهنگی یه حیوان بزرگ دریایی آمد راه رو بست بر کشتی. ناخدای کشتی گفت برای این هر وقت میاد جلو کشتی ما یک قربانی میخواد، تا یه نفر رو نندازیم بخوره بل نمی کنه و کشتی رو غرق میکنه، همه میمیریم. خب سه بار قرعه کشیدن، هر سه بار به نام یونس افتاد. خب اینا میدونستن یونس انسان بزرگ پیامبر الهی، دلشون نمیومد، ولی دیگه یونس گفت نه این تقدیر الهیه. یونس رو انداختن داخل آب و این حیوانم بلعید یونس. خب قرآن کریم میفرماید لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر نبود که حضرت یونس از تسبیح کنندگان بود تا روز قیامت یونس رو ما در دل این حیوان دریایی زندانی نگه می‌داشت. خب این آیه نشون میده پس ممکنه یک کسی تا روز قیامت زنده بمونه. علایه حال بحث طول عمر حضرت مهدی یکی از بحث‌هایی است که باز تو روایات آمده. بحث غیبت حضرت مهدی ارواح نافدا از اون بحث‌های بسیار شیرین و بسیار عمیق و بزرگه. مفهوم غیبت چیه؟ این که غیبت دوتاست، غیبت صغرا و غیبت کبرا، یعنی چی؟ حالت و نحوه زندگی حضرت مهدی در دوران غیبت صغرا چگونه بوده؟ اینا بحث‌های قشنگیه. که حضرت مهدی در دوران غیبت صغرا چجوری زندگی میکردن؟ در دوران غیبت کبرا معنای غیبت حضرت چیه؟ خب علت این که حضرت غیبت اختیار کردن چی بود؟ علت این که امامای قبلی غیبت اختیار نکردن چی بود؟ علت این که غیبت دو مرحله‌ای شد غیبت صغرا و کبرا چه بود؟ خب حالا این علل غیبت رو شناختیم، حکمت و خاصیت های غیبت چیه؟ اینا بحثای بسیار جالب، اینا همه قابل جستجو. یعنی من دارم فقط راهنمایی میکنم برای موضوعات قابل تفکر و مطالعه. انشالله این که میگم همه سال باید ذهنمون مشغول به مطالعات مهدوی باشه، لااقل یه خطهایی رو در اختیار شما قرار بده. خب سوال بعدی شیعه در دوران غیبت تکلیفش چیه؟ تکالیف عمومی شیعه نسبت به احکام اسلامی چیست در دوران غیبت؟ تکالیف ویژه شیعه نسبت به امام عصر ارواحنا فداه در دوران غیبت چیست؟ یعنی آیا ما در دوران غیبت نسبت به امام زمان علیه السلام هیچ وظیفه‌ای نداریم؟ ممکنه تو ذهن‌ها اینجوری باشه، بگن خب شیعیان زمان حضرت علی رو می‌دیدن، خب یه وظیفه داشتن، برن یه سری بزنن، احوالی بپرسن، دستوری ازت میده اطاعت کنن، خدمتی از دستشون برمیاد انجام بدن. حالا که دیگه حضرت مهدی قایمن دیگه، پس ما هیچ مسئولیتی نداریم نسبت به حضرت. به هیچ وجه اینجوری نیست، به هیچ وجه اینجوری نیست. وظایف بیشماری نسبت به امام عصر ارواحنا فداه شیعه داره در دوران غیبت. کتاب‌های بسیار خوبی نوشته شده تو این زمینه. یه نمونش همون کتاب مکیال المکارم که اونجا هست تو قفس. دو جلد کتاب ببینید قطور، شاید نزدیک به 1000 صفحه کتاب فقط در مورد وظایف شیعه در رابطه با دعا کردن در مورد امام زمان علیه السلام، دعای به امام زمان کرد. ببینید دو جلد کتاب اون مفصل. کتاب‌های دیگری مثل تکالیف الانام فی غیبت الامام و امثال اینا کتاب‌های متعددی هست. یعنی وظایف شیعه نسبت به امام زمان علیه السلام اینا چیه؟ ما چقدر میشناسیم این وظایف رو؟ چقدر عمل میکنیم؟ شیعه بودن که به اسم نیست، به ادعا نیست. خب این خودش یه بحث بسیار مفصل. باز بحث دیگری که میشه بهش پرداخت، بحث انتظار فرج هست، از بحث های بسیار عمیق، ارزشمند و بسیار سازنده. افضل اعمال امت به تعبیر پیغمبر اکرم انتظار فرجه. چقدر فضیلت برای منتظر نقل کردن. المنتظر لامرنا کالمتشهد بدمه فی سبیل الله. کسی که منتظر امر دولت ما اهل بیته مثل کسی است که در خون خودش در راه خدا داره غوطه میخوره، یعنی داره شهید میشه. این همه فضیلت انتظار داره. خب این همه فضیلت برای انتظار. انتظار یعنی چی؟ منتظر یعنی چی؟ منتظر حضرت مهدی بودن یعنی چی؟ یعنی اینجا بشینیم دست رو دست بذاریم بگیم منتظریم حضرت تشریف بیارن کار رو درست کنن؟ آیا این معنی انتظاره؟ آیا روایات یه همچین تصویری از منتظر نشون میده؟ بحث بسیار زیباییست و تأثیرات انتظار در فرد، در جامعه، اینا خودش خیلی بحث مهم. بحث دیگری که در مورد حضرت مهدی ارواحنا فداه قابل توجه خصال یاران حضرت مهدی است. روایات بسیار زیبا این بحث رو باز کرده که یاران امام زمان علیه السلام چه خصوصیاتی دارن. خب من و شما شیعه ایم، در دوران غیبت حضرت مهدی زندگی میکنیم، هممون آرزومندیم که از اصحاب امام زمان علیه السلام باشیم. حضرت ظهور بفرمایند ما هم از اصحاب حضرت باشیم. میدونید تو همون 313 نفر که هسته مرکزی یاران حضرت مهدی هستن، همه یاران حضرت مهدی که 313 نفر نیستن، اینا در واقع رده اول مدیریتی حکومت حضرت مهدی هستن. بعد زیر دست هر کدوم از این 313 نفر ممکنه هزاران نفر از شیعیان حضرت مأمور باشن که از اون شخص اطاعت کنن. اون 313 نفر هم میدونید هم توشون مرد هست هم توشون زن هست، یعنی خانوم هم جز اون 313 نفر هستن. یعنی این که میگم هممون آرزومندیم اینجوری نیست که فکر کنیم حالا فقط مرد ها، نه. خب حالا ببینم من و شما اگه میخوایم یار حضرت مهدی باشیم، حضرت ظهور کنه، این همه دعا میکنیم اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره، خدایا ما را از یاران و یاوران و نصرت کنندگان حضرت مهدی قرار بده. خب بسم الله، خصوصیات یاران و نصرت کنندگان حضرت مهدی چیه؟ خصال یاران مهدی چیست؟ روایات خیلی قشنگ ترسیم کرده که خب شناخت این راه رو برای خودسازی های خودمون روشن میکنه و باز میکنه. بحث دیگری که هست بحث علائم ظهور حضرت مهدی ارواحنا فداه. از اون بحث بسیار جالبه و حجم عظیمی از روایات و احادیث داریم در این زمینه. کتاب‌های بسیار قطور با مجلدات متعدد در این بحث تألیف شده، مثل نوائب الدهور فی علائم الظهور، با جلدای متعدد روایات بحث علائم الظهور رو جمع کرد. به هر حال بحث علائم الظهور بحث مهمی است. حالا تو خود علائم الظهور، اینکه این علائم کدومش علائم حتمیه، کدومش علائم غیر حتمیه، کدومش علائمی است که بلافاصله بعدش ظهور اتفاق میفته، کدومش علائمی است که ممکنه 100 سال 500 سال قبل از ظهور این علائم واقع بشه، اینا همش بحثای بسیار جالبی است که میشه جستجو کرد و بررسی کرد. بعد بعضی از علائم قیامت یا علائم رجعت که اشتباهاً قاطی علائم ظهور شده، این از اون اشتباهاتی است که اتفاق افتاده و شاید تو اذهان شما هم باشه، من بعضی را اسم ببرم خواهید دید که تو ذهن شما هم اینجوریه که قبل از ظهور حضرت مهدی یا در زمان ظهور حضرت مهدی این اتفاق میفته، در حالی که این نه، مال زمان ظهور نیست، این مال دوران رجعت حضرت مهدی است، چون حضرت مهدی رجعت هم خواهند کرد مثل بقیه ائمه. یا نه اصلا بعضی چیزا از اینا جزء علائم قیامته، اشتباهی قاطی روایت‌های علائم ظهور شد. به هر حال شناخت این بحث از اون بحث‌های بسیار جذابه. کتاب‌های خوبی الحمدلله تو این سال‌های اخیر نوشته شد در این زمینه. حالا مثلا اگه بخواید مثلا یکی دو تاشو اسم ببرم، مثل عصر ظهور مال آقای کورانی از کتابای خوبه. عرضم به حضور شما که کتاب روزگار رهایی، ترجمه کتاب یوم الخلاص کامل سلیمان که آقای مهدی‌پور ترجمه کرده، دو جلده، از کتابای بسیار خوبه، کتاب بسیار جالب است. یا شش ماهه پایانی دوران قبل از ظهور، حالا این اسم کتاب یادم نیست ولی شبیه همینه دیگه، اون شش ماهه پایانی قبل از ظهور از روایات استخراج کرده یه نویسنده عرب، شیعه عرب، و ترجمه شده به فارسی، از کتابای بسیار خوبه. به هر حال بحث علائم ظهور از اون بحثای جالبه. بحث دیگه، بحث این که حالا ظهور اگر اون علائم داره مشروط به وقوع اون علائمه، یعنی باید این همه علائم اتفاق بیفته بعد پس ظهور به این زودی ها نخواهد. اولا بسیاری از اون علائم اتفاق افتاده، این رو بگم براتون، اما خب بخشش هم ممکنه اتفاق نیفتاده باشه. پس یعنی چی ما منتظر باشیم؟ پس هنوز باید این اتفاقات بیفته بعداً ظهور واقع بشه. گفتم اولا بسیاری از این علائم علائم قطعی و حتمی نیست، محتمله. ما روایات زیادی داریم که یصلح الله امره فی لیلته، خدای متعال امر ظهور رو در یک شب اصلاح میکنه، در یک شب تصمیم میگیره که فردا ظهور اتفاق بیفته، زمان از پیش تعیین شده ای برای ظهور مقدر نشده. به هر صورت خود اینم باز از اون بحثایی است که میشه دنبال کرد. بعد بحث ظهور حضرت و نحوه پیروزی، یعنی مبارزه حضرت با قدرت‌های فاسد حاکم بر جهان، شرایط جهان در اون شرایط چگونیه، از قدرت‌های حاکم بر جهان چیا هستن و امام زمان علیه السلام چگونه بر این قدرت‌ها غلبه میکنن و حکومتشون رو تشکیل میدن، اینم خودش یه بحث زیبایی نیست. بحث زیبایی دیگری که در زمینه مهدویت میشه مطالعه کرد این است که خب بعد از اینکه حکومت حضرت مستقر شد، جامعه بشری به چه شکل در خواهد آمد. بسیار بحث زیبا و جذاب است. تو روایت هم خیلی قشنگ این بحث باز شد، خیلی بحث جالب است. جامعه پس از ظهور خیلی بحث زیبایی است. اینم یکی از موضوعاتی است که میتونید راجبش مطالعه کنید، تحقیق کنید. بحث‌های مختلفی است. بحث این که آیا چگونه بر این همه قدرت‌ها غالب میشه امام زمان علیه السلام؟ چگونه میشه بر این همه قدرت‌های مجهز به سلاح‌های فوق مدرن امام زمان غلبه بکنه و همه اینها رو از پا در بیاره و اون حکومت واحد جهانی رو تشکیل بده؟ خود بحث حکومت واحد جهانی از اون بحث بسیار جالبه. مسائل زیادی هست در بحث مهدویت. بحث دیدار امام زمان در دوران غیبت، آیا امکان پذیره؟ اگر امکان پذیره راه دیدار حضرت چیه؟ چیکار بکنیم که حضرت رو ببینیم؟ اینا راه داره، اینا رو بشناسیم. از اون بحث بسیار جالبه و کسانی که در طول دوران غیبت توفیق ملاقات امام هست و اونا فداه رو پیدا کردن، بس دیدار با امام زمان علیه السلام، که متاسفانه بعضی از تفکرهای غلط تحت عنوان مبارزه با تهجر دارن با این تفکر مبارزه میکنن. بزرگترین دانشمندان شیعه تو آثارشون مصادیق متعددی از تشرف‌های در دوران غیبت به محضر حضرت بقیت الله ارواحنا خدا نقل کرده، شخصیت‌های بزرگ جهان شیعه. بچه‌ها تو بچه و بچه طلبه و همسال اینا بخوام این حرفا رو زیر سوال بکشن خودشون رو مسخره میکنن. در حال حالا انواع تشرفات چگونه است، کدوماش مکاشفه است، کدوماش مشاهده است، کدوماش معاینه است، اینا هر کدوم در واقع بحثای خاصی داره. و بحثای بسیار زیاده دیگری یه ایزو بدید من اینجا بحث رو، یعنی فهرست دادن راجع به بحث ها رو همینجا ختم بکنم. فقط خواستم ذهنتون آشنا بشه، این که گفتم من متحیرم واقعا کجای بحث رو وارد بشم، این بحث به این گستردگی و واقعا این نیاز به صورت جدی برای همه ما هست. یعنی خود شما از خودتون سوال کنید، از پارسال تا امسال یه دونه کتاب راجع به زندگی حضرت خوندید، راجع به شناخت بیشتر هست؟ و اگر نخوندیم چی به خودمون میخوایم جواب بدیم؟ چی به مولامون میخوایم جواب بدیم؟ به خدامون میخوایم جواب بدیم؟ به هر حال خیلی بحث‌های جذاب نو که نمیدونیم. ماها متاسفانه جهل به جهل داریم، یعنی بسیاری از چیزایی که نمیدونیم رو گمان میکنیم میدونیم. گمان میکنیم که آقا راجع به امام زمان علیه السلام میگه ما چیزی نیست که ندونیم، در حالی که خدا میدونه چه بحث‌های عظیمی است و چه کتاب‌های خوبی نوشته شده به لطف الهی و این قابل مطالعه است برای نسل جوان ما. بعدم وظایفی که نسبت به حضرت داریم رو، یعنی حالا این که بحث معرفت بود، بعد اون وقت وظایفی که حالا به دنبال این معرفت به دوش ماست و باید انجام بدیم، اون وظایفی که باید انجام بدیم رو هم بعد از کسب معرفت باید تو برنامه کارمون بگذاریم و زندگیمون رنگ و بوی مهدوی بگیره، هم زندگی فردیمون هم زندگی اجتماعی. یعنی حکومت جمهوری اسلامی رو کسی میبینه بوی حکومت مهدوی ازش استشمام میکنه. چقدر واقعا الان استشمام میکنه؟ کوچه خیابونامونی که نگاه میکنن یه بوی از اون کوچه خیابونای زمان حضرت مهدی ببینن، چقدر واقعا دیده میشه و استشمام میشه. اقتصادمون، سیاستمون، فرهنگمون، مسائل قضاییمون، روایات زمان ظهور رو ببینید. من یادم این شعار رو همون موقع من دانشجو بودم تو زمان ایام مبارزات قبل از پیروزی انقلاب سالهای 56 و با این شعار رو ما میدادیم، میگفتیم که آقا جمهوری اسلامی در تداوم حکومت علی و در آستانه حکومت مهدی، یعنی در گذشته اون حکومت علی بن ابی طالب رو داریم، در آینده مون هم حکومت حضرت مهدی، از این دوتا میخواییم الهام بگیریم جمهوری اسلامی رو بسازیم. فکر کنیم چقدر بوی مهدوی میده جامعه ما، اگر نمیده چه باید بکنیم که این رنگ و بو رو پیدا کنیم. این در بعد مسائل حکومتی و مسائل کلان جامعه، در بعد زندگی شخصی و فردی خودمونم نگاه کنیم چقدر واقعا رنگ و بوی یک یار حضرت مهدی رو از ما میشه دید و استشمام کرد. به هر صورت بحث‌های زیادی است در این زمینه که گوشه‌ای از فهرست بحث‌های مهدوی رو عرض کردم خدمتون. هنوز این فهرست قابل ادامه دادن، بعد همینجا میفهمیم که خیلی جا هست برای مطالعه راجع به حضرت، برای کسب شناخت راجع به حضرت. یک و دوم، این شناخت گفتیم دلدادگی میاد. وقتی شناختیم اون حضرت رو، محال انسان دل به اون بزرگوار نسپره و این دلدادگی بیقراری در هجران رو میاد. و بعد دیگه حالا اونچه که ادب یک دلداده است در برابر دلبر خودش، اونها چیزهایی است که بر زندگی انسان مستولی خواهد. امیدواریم انشاءالله خدای متعال عنایت بفرماید معرفت ما رو نسبت به اون بزرگوار آن به آن افزون بفرماید و محبت و عشق ما رو نسبت به اون حضرت لحظه به لحظه افزون بفرماید و انشاءالله به گونه ای بشه که هم در بعد فردی هم در بعد اجتماعی سیمای مهدوی پیدا کنیم انشاءالله، چه در ظاهرمون چه در باطنمون. در سیر و سلوک باطنی هم مسئله سیر مهدوی مهمه. بحث مهدویت فقط بعد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و امثالی حرفا نداره. تو سیر و سلوک مهدوی هم باید کار کرد. چگونه در این سیر باطنی میشه به دیدار مهدی نائل شد؟ چگونه میشود اون ظهور باطنی رو که قیامت صغراست در باطن خود تجربه کرد. این هم از اون بحثای بسیار جالب. انشالله امیدواریم خدای متعال ایدی همه ما رو امر فرج مولامون امام زمان علیه السلام قرار بده. خدا به همتون خیر بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. و صلی الله علی محمد و علی اللهم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجه.